وقت صدام در بیاد همش گوز را ببندن.
خطر در پیش است. تفرق افغان ها را از بین خودتون بیرون کنید.
رازهایش گفتنی ترین سرگذشت تاریخ است. او حماسه ایست فراموش نشدنی.
فراموش نشدنی.
کشف اسرار. کشف اسرار.
این ماجراجویان عقب افتادن خودشان را از ملل دنیا و بازماندن از تمدن امروزه اروپا را عقیده دین و پیشوایان آن حساب می کنند و افسار گسیختگی و ترک مراسم دینی را اسباب تعالی و تمدن می شمارند. با صرف نظر از آن که در اروپا که اینها آرزوی آن را می برند، تمدن به معنی خود حقیقت ندارد و ما نمی خواهیم وارد این مباحث شویم که از بحث ما خارج است، تا روشن شود که کلمه توحش به اروپا نزدیکتر است از تمدن. تمدن به معنی رسیدن به تعالی‌های رفتاری و اخلاقی و اجتماعی و آیینی است، نه زیر پا گذاشتن تمام داشته‌ها و فرهنگ‌های ملی و مذهبی. ولی مطلعین می‌دانند که اروپا نیز از دین و مراسم دینی و احترام از حضرت عیسی علیه السلام و مادرش مریم سلام الله علیها بیرون نیست، تا جایی که عیسی را که بنده مقرب خداست پسر خدا خوانند و قرآن آنها را در عالم رسوا کرده. ما همه دیدیم که در روزنامه‌های ایران نقل از روزنامه‌های اروپا مراسم دعای بزرگان اروپا را منتشر کردند و مطلعین می‌گویند بزرگان فعلی انگلستان و آمریکا در هر صبحگاه به مراسم دعا قیام می‌کنند، همان دعایی که نویسندگان و روشنفکران افسار گسیخته ما از روی استهزاء و توهین به آن نظر می کنند. آیت الله خمینی از علمای برجسته حوزه علمیه قم بود و نامش در میان چند نفری قرار داشت که از آنها به عنوان جانشین آیت الله بروجردی در مرجعیت نام برده می شد. در گزارش ساواک جلسه درس خارج او با 500 شاگرد شلوغ‌ترین درس حوزه علمیه قم بود. طلبه ها از دور و نزدیک برای شرکت در درس آیت الله خمینی راهی قم می شدند. پس از فوت آیت الله بروجردی در قم علاوه بر آیت الله خمینی، آیت الله شریعت مداری، آیت الله گلپایگانی و آیت الله مرعشی نجفی هم به عنوان مرجع مطرح بودند و در مشهد نیز آیت الله میلانی جایگاه ویژه‌ای داشت.
وقتی هم وارد قم شدم، امام در هر روزی پنجشنبه ها در مدرسه فیضیه درس اخلاق میگفت و این درس اخلاق امام ابتداش در زمان رضاخان بود که ممنوع کرده بود منبرها را. امام به وسیله درس گفتن احکام اسلام را و ارشاداتی که داشتن برای مردم بیان میکردن در مدرسه فیضیه تا چند سالی هم که من در ابتدایی که وارد قم شدم این درس امام ادامه داشت که بعد البته این درس تعطیل شد.
این طور حس می کردم وقتی که یک ساعت یا کمتر خدمت ایشان بودیم، مطالب اخلاقی و تربیتی و تزکیه نفس را می فرمودن، مثل اینکه یه دیواری دور آدم کشیده می شد. آدم به غیر خدا هیچی را نمی دید و هیچ فکری به سرش نمی افتاد. گناه و معصیت اون چنان منفور آدم می شد که هیچ وقت از چنارش هم عبور نمی کرد. مثلا تا یک هفته ایشان این فرمایشاتش اینجور اثر میگذاشت.
رابطه امام با طلبه ها یک رابطه بسیار مثال زدنی است. از جهات مختلف میشه دید. امام هم معلم اخلاق اینها بود. واقعا آقای مطهری شهید مطهری میگه وقتی امام یک ساعت ما را موعظه میکرد، اثر این وعظ اخلاقی امام تا هفته ها رو اثر داشت.
Thank you.
شاه دوست نداشت مرجع شیعیان در ایران باشد. به همین دلیل پیام تسلیت آیت الله بروجردی را به آیت الله حکیم در نجف فرستاد. پس از پیام شاه به آیت الله حکیم، برخی از ایرانی ها سید عبدالهادی شیرازی را مرجع تقلید انتخاب کردند. هر کدام از مراجع در قم طرفدارانی یافتند و کارها را بین خود تقسیم کردند. اما آیت الله خمینی به آنها نگفت، چون معتقد بود حوزه باید منسجم و رهبری واحد داشته باشد. روحانیون جوان تومار نوشتند و اعتراض کردند، اما پیش هر کسی می رفتند خبری از حمایت نبود به جز آیت الله خمینی. آیت الله خمینی رئیس شهربانی قم را خواست تومار را نشان داد و تذکر داد مبادا حرمت و قداست قم شکسته شود.
عرض کنم امام خمینی یک موجود استثنایی بود، همونطور که ابن سینا در فلسفه یک موجود استثنایی، سقراط در فلسفه یک موجود استثنایی، ارسطو یک موجود استثنایی، یک لیاقت و استعداد ذاتی داشت.
کلیاتش تا فلسفه میگن، بعض مراتبش هم اهل عرفان بیان میکنن، لکن رسیدن به این که این چه ربطیست، چه رابطیست، این که هو معکم اینما کنتم نحن اقرب منكم، یعنی چجوریست این وضع، یعنی پهلوی همین نزدیک به مورد این معناست که ما دو نفر نزدیک به همین یا مثلا دیگریست. اینا مسائلیست که دست ما ازش تقریبا کوتاست.
عمده تدریس ایشان تدریس فلسفه بود و ایشان در فلسفه قدم راسخی داشتند.
امتیاز دومی که داشت امام در فلسفش و حکمتش این که خوب مطالب رو خودش فهمیده بود. برخی از آقایانی هستند که اینها فلسفه بلدن، اما تنها الفاظش را بلدن، اصطلاحاتش را بلدن، عمق اونها را نمیدانند. امام از اون کسانی بود که عمق مسائل فلسفی را میدانست.
امام اول آمد این تز را از بین برد و برای مردم بیان کرد که دین اسلام یک دینی است که عین سیاست است دیانتش، و قبل از امام مرحوم شهید مدرس از کسانی بود که این تز را شکست و گفت دیانت ما عین سیاست ماست. امام از کسانی بود که با مرحوم مدرس در ارتباط بود.
این اسلامی که الان دست ماست که به کلی از سیاست جداش کردن، سرش را بریدند، اون چیزی که اصل مطلب است ازش بریدند و جدا کردند و ما بقیش را دست ما دادند، همون ما را به این روز نشونده است که ما نمیشناسیم، سر اسلام را ما نمیشناسیم. تا پیدا نکنیم اسلام را، تا همه مسلمین پیدا نکنند اسلام را، نمیتوانند به مجد خودشون برسند. مجد اسلام اون بود که در صدر اسلام بود، اون بود که با یک جمعیت کم دو تا امپراتوری را از بین برد، اون مجد اسلام بود.
در نبود قدرت مخالف، تصویب بدون دردسر قانون اصلاحات ارضی، شاه و آمریکایی‌ها را امیدوار کرده بود که در ادامه راه و تصویب طرح‌های جدید به مانعی سخت برخورد نکنند. اما تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و واکنش علمای قم تمام پیش‌بینی‌هایشان را برهم زد. نبرد اراده آیت الله خمینی و شاه و آمریکا بود. آیت الله کوتاه نمی‌آمد و اعتراض‌ها را گسترده‌تر کرد. نامه‌های بسیاری زده شد که به کرات به مفاد لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی مبنی بر حذف شرط قسم خوردن به قرآن و التزام به قوانین اسلامی در کشور را به شاه اعلام می‌داشتند.
ما نمی‌خواستیم که مقتدا بشیم، ما نمی‌خواستیم ملت رو گردن بکنیم با اکثریت فاسد تمام قافله اهل ایران با بازار شهر از اهل ایران خیابان کره را از ایران نیستن، روم از ایران نیست، لانگین از ایران نیستن، سال فارستان از ایران نیستن. این ها کجا؟ این ها از کجا نه؟
هفتم آذر بنا بود مجلس اعتراض بزرگی در تهران برپا شود که شاه کوتاه آمد و به شریعت مداری و نجفی و گلپایگانی در قم و علمای تهران تلگراف زد و خبر لغو تصویب لایحه را اعلام کرد و از آنها خواست جلسه فردا را لغو کنند. آیت الله خمینی می گفت علاوه بر این تلگراف باید مطبوعات هم رسما خبر لغو لایحه را اعلام کنند. هرچند آیت الله گلپایگانی از شاه تشکر کرد، اما آیت الله خمینی اعتقاد داشت تا زمانی که مطبوعات خبر را نزده اند مبارزه ادامه پیدا کند. نهم آذر آیت الله خمینی دوباره سخنرانی کرد و گفت اگر این دفعه مردم عصبانی شوند دیگر ما جلوی آنها را نمی توانیم بگیریم، حتی سرنیزه هم نمی تواند جلوی آنها را بگیرد و اگر درست نشود من خودم به تنهایی راه می افتم و هرچه پیش می آید بیاید. همان روز در جمع مردمی که از تهران آمده بودند سخنرانی کوبنده تری انجام داد و پس از دو تلگراف محترمانه به شاه این بار پای شاه را هم رسما به معرکه باز کرد و گفت من دیگر با شاه کاری ندارم، لذا شفاهن پیام می دهم که مملکت در معرض خطر است. مخالفت با شاه بسیار سخت‌تر از رویارویی با نخست وزیر بود. آیت الله خمینی این بار با ظرافت بیشتری عمل کرد. ظهور قدرت جدید در روحانیت همه را غافلگیر کرده بود. سالها بود که کسی روحانیت را صاحب قدرتی در کشور نمی دید. دو روز پس از رفراندوم همزمان با آغاز ماه محرم آیت الله خمینی مبارزه را وارد فاز جدیدی کرد. نوروز سال 1342 شاه فیضیه را به خاک و خون کشید.
وقتی اینجور شد عرض کردم که وقتی اینا بعضی از طلاب به اصطلاح رفتن در پشت بام پناه بردن، اینا آمدن پشت بام، عرض کردم بیشترشون هم خیلی مست بودن، اینا من خوب یادمه، و اینا رو از بالای پشت بام به زمین ریختن که بیشتر شهادت های ما سر همین برنامه شد.
در فیضیه مجلس عزایی برپا بود که ریاست آن به عهده آیت الله گلپایگانی بود. مجلس از اول با اختلاف طرفداران شاه و مردم و روحانیون همراه بود. ساعتی از مجلس گذشته بود که طرفداران شاه با جاوید شاه گفتن سعی در خفه کردن صدای جمعیت صلواتگو و تکبیرگو داشتند. کار که به زد و خورد کشید، مردم و روحانیون هم در دفاع جلوی مخالفان شاه ایستادند. در نتیجه طرفداران شاه از مدرسه فیضیه فرار کردند. چند دقیقه بعد نیروهای امنیتی وارد معرکه شدند و صدای تیراندازی در فیضیه پیچید. ماموران تعداد زیادی را از پشت بام به پایین پرت کردند. بعد به حیاط آمدند و به روحانیون تیراندازی کردند.
خب ما حساب بکنیم که این مصیبت ها برای چه به این ملت وارد شد؟ مگر این ملت چه میگفت و چه میگوید که از اون وقتی که صدای ملت در آمده است تا حالا قتل و ظلم و غارت و همه اینها ادامه دارد؟ ملت ما چه میگفتند که مستحق به این عقوبات شدند؟ مامورین ساواک ریختند تو مدرسه فیضیه و سال 42 و واقعا شقاوت کردند. طلبه ها فرار کردند. ما ها رفتیم خدمت امام و اونجا منتظر بودیم که مامورین بیان اونجا. ولی امام اونجا اونچنان صحبت کردند که حضار همه روحیه مقاومت پیدا کردن، اونایی که هزیمت کرده بودند.
همزمان در مدرسه طالبیه تبریز هم عزا برپا بود و ماموران حمله کردند تا اعلامیه‌های آیت الله خمینی را که بر دیوارها بود پاره کنند. طلبه ها هم با ایستادگی در برابر ماموران آنها را از مدرسه بیرون کردند. کمی بعد صدها کماندو ارتش وارد مدرسه شدند و طالبیه را به خاک و خون کشیدند. زهر چشم رژیم خیلی ها را به وحشت انداخت. می گفتند اگر اعتراض کنید حوزه را نابود خواهند کرد. اما اطلاعیه آیت الله خمینی بسیار تند و عبارتهای کوبنده ای داشت. عاشورای سال 43 نزدیک می شد. دسته های عزاداری در قم و تهران کاملا رنگ سیاسی داشت. آیت الله خمینی به صهیونیست ها و اسرائیل هم در پیام هایش تاخته بود و شعارهای ضد صهیونیستی به شعارهای دسته های عزاداری اضافه شد. روز عاشورا آیت الله خمینی در میان انبوه جمعیت و عده‌ای از مردم که او را حمایت می‌کردند به منبر فیضیه رسید. در روزهایی که ساواک از منبری‌ها تعهد گرفته بود علیه شاه و اسرائیل صحبت نکنند و نگویند دین در خطر است، آیت الله خمینی روی منبر حرف‌های کوبنده ایستاد.
و درست نقطه مقابل این حرکتی که شاه برای گسترش رعب و وحشت و ترس داشت در جامعه و در حوزه، امام برعکس تصمیم گرفتن که خیلی علنی‌تر مقوله جنایات آمریکا و رابطه رژیم آمریکا در ایران و رابطه رژیم شاه با اسرائیل رو افشا بکنن به صورت علنی در صحبت‌ها و سخنرانیشون، که تصمیم به اون سخنرانی تاریخی روز عصر عاشورا گرفتن.
در تاریخ سلطنت خاندان پهلوی در ایران نخستین کسی بود و آخرین کسی بود که شاه را اینگونه مورد خطاب قرار داد. غیر از ایشون هیچ شخصیتی از شخصیت‌های سیاسی و روحانی به شاه چنین خطابی نکرد. تنها امام بود که در دوران سلطنت دیکتاتوری اون گونه محکم و استوار شاه را با کلمه بدبخت، بیچاره، مردک مورد خطاب قرار داد و آخرین نفر این بود.
سخنرانی امام در روز عاشورا در مدرسه فیضیه یک شاهکار سیاسی و ادبی است در ادبیات سیاسی معاصر ما، به دلیل اینکه در حقیقت از لحاظ معیارهای ظاهری هیچ زمینه‌ای برای یک چنین تقابل و رویارویی مستقیم علیه رژیم شاه در جامعه ایران وجود نداشت. احزاب سیاسی، تشکیلاتی که در ایران فعال بودند، عموماً بعد از کودتای 28 مرداد به انزوا رفته بودند و در حقیقت یا غالب اونها در حالت انزوا و دوری از مسائل سیاسی و بعضیاشون به خارج کشور رفته بودند. و یک دفعه یک انفجاری در ایران اتفاق افتاد وقتی که امام اون سخنرانی داغ و تند رو علیه رژیم شاه و علیه آمریکا و اسرائیل در مدرسه فیضیه کرد.
شب 12 محرم 14 خرداد ماموران شاه روحانیون سرشناس را بازداشت کردند. اطراف خانه آیت الله خمینی پر بود از نیروهای نظامی و کمی بعد کماندوها از در و دیوار وارد خانه شدند. فکر می‌کردند داخل خانه پر از نیروهای مسلح و محافظ است، اما تنها دو خدمه معمولی در خانه حضور داشتند.
لباس سیاه به تن داشتند، مرا سوار ماشین کردند و ماشین را روشن نکردند، بلکه آن را تا سر کوچه هل دادند تا همسایه‌ها صدایی نشنوند. چیزی نگفتم و حرفی با آنها نزدم تا اینکه ماشین به نزدیکی تهران رسید. شعله‌های پالایشگاه را که دیدم گفتم همه ما فدای این نفت شدیم و به خاطر همین نفت دارند دار و ندارمان را می‌برند. چندین بار از آنها خواستم که لحظاتی توقف کنند تا وضو بگیرم و نماز بخوانم، ولی جوابی و حرفی از آنها نشنیدم. لذا مجبور شدم برای وضو تیمم کنم و نماز را در ماشین در حال حرکت بخوانم.
ظهر 15 خرداد صدای رگبار گلوله‌ها بلندترین صدای شهر در این روز بود. در قم نیز مغازه‌ها تعطیل بود و مردم پیاده به سمت حرم می‌رفتند. وضعیت در شهرهای دیگر هم آشفته بود. اصفهان، همدان، اردبیل، عراق، گرگان، کرمانشاه، تبریز، خوی، خانسار، شیراز. غروب 15 خرداد مردم ورامین کفن پوش شدند و به سمت تهران حرکت کردند. نیروهای شاه در میانه راه مسیر را سد کردند و با رگبار شروع به قتل و عام مردم کفن پوش کردند.
مخالف ما، دشمن ما، شاه است، مرگ بر شاه.
مردم صبح ساعت 8:30 بلافاصله خبردار شدن و به همدیگه خبر دادن. از تمام اطراف تهران جمعیت حرکت کرد و بیاد طرف بازار، چون نقطه مرکزی میشه گفت بازار بود. افرادم افراد بازاری بودن اکثرا، ما خودمون اینا. تیراندازی که مثل رگبار میریخت زمین مردم عادی رو، زن و مرد و کوچیک و بزرگ و ریخت زمین و کشت. و اما خب مردم عادی خود عقب میرفتن، جلو میومدن، از تو کوچه ها میومدن، باز اونجا هم سرباز بود میزدن، اما رفقای ما نه، همینجور که میومدن میومدن به طرف رادیو تلویزیون توی میدان ارک بود. اونجا هم که اومدن بگیرن که دیگه قوی بودن اونا، سربازها خیلی جمعیت زیادی داشتن، نفرات زیادی داشتن، اونجا هم یه دسته خیلی زیادی رو بستن به رگبار. همونجا ما شنیدیم از ورامین حرکت کردن آمدن، نرسیده به میدون خراسان، اهل ورامین و اونا بالاترین رقم کشته رو دادن.
من نمیتوانم از عهده این خسارات که بر ملت ما وارد شده است برایم، من نمیتونم تشکر از این ملت بکنم که همه چیز خودش را در راه خدا داد. خدای تبارک و تعالی باید به اونها اجر عنایت فرماید. من به مادرهای فرزند از دست داده تسلیت عرض می کنم و در غم اونها شریک هستم. من به پدرهای جوان داده، من به اونها تسلیت عرض می کنم.
مراجع در حمایت از آیت الله خمینی نامه‌های بسیاری زدند و با اشاره به مرجعیت آیت الله خمینی خواستار آزادی او شدند.
اول که ایشون بازداشت کردن فکر اعدام ایشون بودن. علمای بلاد جمع شدن در تهران و بیانیه دادن، ایشون رو به عنوان مرجع تقلید معرفی کردن. مرجع تقلید رو در قانون جاری اون زمان نمیشد محاکمه کرد.
زندانی بودن آیت الله شاه را می‌ترساند و آزادی او نیز نگران کننده تر بود. در آبان سال 1343 آیت الله خمینی از کشور اخراج و به ترکیه تبعید شد و دوره طولانی را دور از وطن سپری کرد.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
بارها و بارها اعلام کردن که خبرهای مربوط به کرونا یا کووید 19 رو از رسانه‌های ملی، حالا مثلا شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی بشنوید. چند مدتی بود که داشتیم خوشحال می شدیم که آمار داره میاد پایین، ولی خب متاسفانه چند روزی هست که دوباره داریم بر می گردیم به اون روزهای خیلی بد، خیلی بد. در طول این مدت از زمان شیوعش تا همینک نیروهای بهداشتی و درمانی کشور عزیزمان ایران دچار فرسایش شدن، دچار خستگی شدن. اگر ما این فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت نکنیم و از سفرهای غیر ضروری جلوگیری نکنیم، خودمون این کار رو نکنیم، خدای نکرده دوباره ممکنه شیوع وحشتناکی داشته باشه و نیروهای بهداشتی و درمانی هم کار اونچنانی از دستشون بر نیاد. ما ایرانی هایی که معروف هستیم به همدلی و همزبانی، چقدر خوب است که در این روزها، به ویژه این روزها، این همدلی و همزبانی خودمون رو به اثبات برسونیم.
از همدلی تا همزبانی،
قال الصادق جعفر بن محمد علیه السلام یقوم الناس عن فروشهم على ثلاثه اصناف. شما که صبح از خواب بیدار میشید و از بستر خود بیرون میایید، سه جورید، سه جور انسان هستند که اینها صبح از بستر میان بیرون. مردم دنیا بر سه نوعن که صبح از خواب برمیخیزن. فصنف له ولا علی، یه دسته هستن که این بیدار شدن از خواب و بیرون آمدن از بستر برای اونها خیر است و شری ندارد، به له اونهاست و علیه اونها نیست. این یک سن. و صنف علیه ولا له، یه دسته دیگه هستن که بیرون آمدنشون از بستر علیه اونهاست و به نفعشون نیست، له اونها نیست. صنف دیگری هم هستن که و صنف لا له ولا علیه، یه دسته هم هستن که از خواب بلند میشن میان از خواب بیرون، نه له اونهاست این بیرون آمدن، نه علیه اونهاست، نه له و نه علیه، سه جورن. پس فاما الصنف الذي له ولا عليه فهو الذي يقوم من منامه ويتوضا ويصلي ويذكر الله عز وجل. این ظاهرا از ادامه حدیث اینجور فهمیده میشه که این مراد یسلی، مراد صلات صبح نیست، چون اون صنف سوم را هم که لا له ولا علیه اونجا ذکر میکنه، خب نماز صبح باید بخونه، اگر نخونه که علیه هست. پس بنابراین مراد اینجا از نمازی که خونده میشود نماز صبح نیست، نماز یا نافله صبح هست یا نافله شب هست که له ولا علیه، این بیدار شدن به نفع اوست، به ضرر او نیست. خیلی مهمه. نقل کردن از قول مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه که ایشون اوائلی که وارد نجف شده بودن با مرحوم حاج مزلی آقای قاضی تازه آشنا شده بودن، یه روز ایشون رو میبینه حاج مزلی آقای قاضی، اون عارف بزرگ نامدار رضوان الله تعالی علیه، در کوچه بهش میگه که پسرم اگر دنیا میخواهی نماز شب بخون، اگر آخرت میخواهی نماز شب بخون. نماز شب تحجد برای امثال ماها که روز مشغولیم و گرفتاریم و مشکلات داریم و سر و کله با این بزن، کار با اون بکن، تو محیط زندگی سخت دیگه. اگر بخواهیم یک رابطه خوبی، یه استغاثه‌ای، یه تضرعی بخواهیم داشته باشیم در بین این همه گرفتاری، یا چاره‌ای منحصر است در همین که انسان سحر برنش، این ظاهرن اون سحر رو بیان می‌کنه. این یک سن. و الصنف الذي عليه ولا له فهو الذي لم يزل في معصيه الله حتى قام. بله، در حال خواب و در بستر خواب هم با معصیت الهی، حالا معصیت های قلبی، جوارحی، جوانحی مشغول تا بلند میشه. فذلك الذي عليه ولا له، این بیدار شدن به ضرر اوست، چون بیدارم که بشه اون معصیت رو ادامه میده. و الصنف الذي لا له ولا عليه، که نه به نفعشه نه به ضررشه این بیدار شدن، به هو الذی لا یزال نائما حتی یصبح، میخوابه تا صبح. حالا صبح علی ظاهر مراد اول اذان دیگه، اول فجر صبح، اما حالا یه خود دست کم بگیریم بگیم که مثلا صبح یعنی همین بین طلوعین، مثلا این از خواب پا میشه بین طلوعین نماز صبحشو میخونه البته، اما لا له ولا علیه یه فریضه ایست که بر عهده اوز واجبه، باید به جا بیاره، اون رو به جا میاره، دیگه خیری از این بلند شدن نمیبینه.
بریم حال و هوامون رو تازه کنیم با گلخانه.
گلخانه.
به به نام خداوند بخشنده.